وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بن قاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك و مغفرتك بمنك و فضلك با نام و یاد و خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا ولولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين. فراز دیگری از سخنان امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه این است که پارسایان در سختی چنانند که در راحتی آنگونه اند. پارسایان در سختی چنان زندگی می کنند که دیگران در آسایش و راحتی زندگی می کنند. پارسایان نفس خیش را در سختی ها چنان آسوده می یابند که در راحتی ها و خوشی ها آنگونه آن را می یابند. چند نکته رو خدمتتون عرض کنم قبل از این که این نکات بپردازم، ابتدا توضیحی درباره بلا و معنی بلا. بلا چیست؟ از نظر لغوی بلا یعنی محنت، یعنی سختی، یعنی فتنه. معنای دیگرش که با معنای اصطلاحی آن سازگاری دارد، بلا یعنی کهنه شدن، یعنی مندرس شدن. از این جهت بلا رو میگن بلا که سبب میشود چیزی به خاطر قرار گرفتن در شرایطی کهنگی آن فرا برسد و با فرا رسیدن کهنگی آن جوهرش آشکار میشود. بلا با نفس آدمی که با معنای لغوی آن هم سازگار باشد، معنیش این است که با نفس آدمی، با وجود آدمی کاری می کند که اون زوائد و عوارض و اموری که در ذات آن دخیل نیست از میان می رود، مانند پارچه‌ای که کهنه شود. همه پارچه ها در حالی که هنوز کار نکرده اند و از آن استفاده نشده است، چشمگیر است و چشم نواز است و به ظاهر مطلوب است، ولی آنگاه که یک بار شسته شود، قدری پوشیده شود، نخنما شود، آنجا معلوم می شود که چقدر مقاومت دارد، چقدر دوام دارد، چقدر می تواند ویژگی های ذاتی یا آنچرا که مربوط به هویت آن هست نگه دارد. نفوس نیز همین گونه هستند، مخصوصا نفوس آدمی که در جهان طبیعت تزیین شده اند. به علم، به عمل، به صفات اخلاقی تزیین می شوند، هویت و باطن این نفوس دیده نمی شود. بنابراین قدر و قابلیت و دوام و استقامت و جایگاه ویژه آن معلوم نمی شود. مثل کسی می ماند که به خاطر شرکت کردن در یک بازی یا ساختن فیلمی برگزاری جلسه ای تزیینش کرده اند، گریمش کرده اند. این به ظاهر جوان نشان می دهد. باید زمان بگذرد، با گرما و سرما و آب و باران و برف و مانند آن مواجه شود تا معلوم شود که اگر این زینت را از او بگیرند چیست. نشان می دهد که آنچنان که نشان می داد پیر نبود، یا آنچنان که نشان می داد جوان نبود، یا آنچنان که نشان می داد این ویژگی ها را نداشت. بلا ویژگیش اینه، نقشش و کارش اینه. بلا نفس آدمی را در وضعیت و جایگاهی قرار می دهد که باطن خودش را آشکار کند. آنچرا که به عنوان امور عارضی و زودگذر و موقتی زینت و آرایش آن قرار گرفته است، اینها می رود. وقتی اینها که رفت، نشان می دهد که نفس قدر و قیمتش چه اندازه است، جایگاهش کجاست. آنچرا که خداوند به عنوان بلا نازل می کند برای این است و یقینا امر پسندیده است. چیزی است که سبب می شود آدمی به خود واقف شود، آگاه شود. بلا سبب می شود که انسان به قدر و قیمت خودش پی ببرد، نقایص خیش را آشکار ببیند، عیان ببیند. و می توان گفت به همین جهت یکی از بهترین نعمت های الهی است، نعمتی به این بزرگی، به این خوبی که بتواند جاهایی که ممکن است ما غفلت کنیم، جاهایی ممکن است ما فریب خوریم، جاهایی ممکن است شیء بی ارزشی را ارزشمند بدانیم و ببینیم. بلا سبب می شود که جلو فریب ما گرفته می شود، جلو قضاوت ها و داوری های ناآگاهانه ما گرفته شود. آنچرا که برای حضرت آدم و حضرت حوا علیهم السلام رخ داد، آن ویژگی و نتیجه بلاست. به مجرد این که به اون بلا گرفتار شدند، سبب شد که بدت لهما سوءاتهما، سوءتهایشون، زشتیهایشون، بدیهایشون آشکار شد. بلی، اگر کسی خود را نخواهد، حقیقت خود را نخواهد، به سرنوشت خویش علاقمند نباشد، به فریبکاری ممکن است انس پیدا کند، ممکن است به تظاهر و نفاق و درویی آشنا شود و عادت کند. ولی کسی که خود را بخواهد، مصلحت و سود و منفعت خود را بخواهد، هیچگاه فریب را نمی طلبد. و همین خاطر است که اگر طلا می خرید میگن عیارش رو نگاه کنین. درسته که حالا ما چی نمیگیم، اونم هر چی خواستن ما میدهن، به خاطر این که علل قاعده اعتماد داریم به کارشون. و الا اگر کسی اعتماد نداشته باشد، مخصوصا اگر کسی بخواهد به دقت چیزی را بخرد که سرش کلاه نرفته باشد، عیارش باید معلوم شود. یعنی باید به بلایی، به سنگ عیار باید گرفتار شود که بلاست، تا نشون داده شود که این چقدر قیمتش است. اون درختی که آدم از آن خورد، جزاکم الله خیر الجزا و سقاک الله یوم الظمآن، اون درختی را که آدم به اون نزدیک شد، اون بلای الهی بود. اگر چه سختی و گرفتاری و مشکلات و پیامدهای غیر قابل تحمل برای خلق خدا رو به همراه داشت و در پیداش، ولی در این حال سبب شد که نقطه ضعف‌های خیش را بشناسد، سبب شد به بدی‌ها، ضعف‌ها، فقرها، کاستی‌های خود آشنا شود، به همین خاطر است که چون به کاسیه های خود آگاه شد، فکف قایق سفان من ورق الجنه، به دنبال این حرکت کرد یا در پی این شد که آن سوءت ها و زشتی ها را با ورق جنت بپوشاند. پوشاندن اون بدی ها و زشتی ها به وسیله پوشش های بهشتی به معنای نیست که آن بدی ها بماند، آنچنان که در دنیا ما بدی های من را، سوءت من را و مانند اون را با پارچه های دنیاوی می پوشانیم. پوشش های بهشتی نخست نقص ها را برطرف می کند، آنگاه می پوشاند. در واقع نقش لباس های بهش پوشاندن نیست، آشکار کردن است. پوشاندن نقص ها نیست، به خاطر اینکه کسی شایستگی پوشش این لباس رو دارد که نخست این لباس اون نقص ها رو از بین میبرد، آنگاه کمالاتش، جمالش، کمالش، جلالش، خوبیش، حسن و بهایش رو آشکار میکند. به همین خاطر است که درباره لباس های اهل بهشت گفته شده است و در روایات آمده است که اهل بهشت لباس می پوشند، اون هم لباس های متراکم. در اخبار داریم که اهل بهشت 70 لباس روی هم دیگر می پوشند که ما اسم اونها را هم نمی دانیم. درست است که برخی از موارد رو گفتن استبرق است، برخی رو گفتن حریر است، ما هم گمانمون این است که از همین کرم های ابریشم دنیا گرفتن، فرض بر این که از اینها باشد، ولی ویژگی هایش نشون می دهد که این گونه نیست. 70 لباس بر روی همدیگر می پوشند، ولی آنگاه که کسی به این اهل بهش نگاه می کند تا مغز استخوان او را هم مشاهده می کند. این نشون دهنده این است که این لباس ساتر نیست، پوشاننده نیست، چون پوشش برای این است که نقصی باشد، ضرری باشد، خطری باشد پوشیده شود، و اگر نقصی نباشد، ضرری نباشد، خطری برای دیگران نباشد، پوشش معنا نخواهد داشت. حتی همین حجاب‌های دنیوی هم برای همین است. حجاب‌های دنیوی هم برای این است که زمینه ضرر و خطر و زیان‌های بزرگ دنیوی و اخروی گرفته شود، آرامش دنیوی را که انسان به آن نیازمند هست این فراهم شود، استراب و نگرانی و غم و اندوه و احساس ضرر و خطر از انسان زدوده شود. به همین خاطر است که حجاب دنیا هم سفارش شده و امر شده و واجب است. در آخرت که این گونه نیست، ولی در عین حال چنین لباسی وجود دارد. لباس‌های اونجا این چنین است که نقصی در آدمی نیست که بپوشاند، بلکه نقص نبوده را، یعنی کمال بوده را آشکار می‌کند. به همین خاطر است که آن چرا که آدم و حوا انجام شدن اینجور نیست که لباس بهش پوشیدن، نه، شروع کردن به لباس بهش پوشیدن. فرق است بین کسی که لباس بهش می پوشد و بین کسی که پوشیدن لباس بهش را آغاز کرده است، و ممکن است این تمام شدن این لباس و به پایان رسیدنش نه سالیان که قرنها و دهرها طول بکشد تا بتواند این لباس بهشتی خیش را تکمیل کند. فتفقا، شروع کردن به پوشیدن لباس بهش، نفرمود لباس ها را پوشیدن، رفتن جلو آینه به خودشون نگاه کردن، دیدن دیگه سوءتی نیست. آن سوءت سوءتی نیست که به لحظه ای از میان برود، به لحظه آشکار شده است، چون آگاهی سبب آشکار شدنش می شود، ولی از میان رفتنش این گونه نیست. بلاهای الهی در عالم طبیعت، ماورای طبیعت، دنیا و آخرت همین گونه است. یعنی مهنت است، سختی است، یا چیزی است که جوهر و ذات آدمی را آشکار می کند. بنابراین بلاهای الهی بد نیست. به همین خاطر است که بعد خدمتتون عرض می کنم که در آیات قرآن هم وارد شده است که خداوند بندگانش رو بلا مبتلا می سازد، بندگانش رو مبتلا می سازد و نیک مبتلا می سازد. ولی یبلی الله المؤمنین بلا ان حسنا، خداوند بندگانش رو خوب می آزماید، خوب دچار محنت می کند، خوب دچار سختی و گرفتاری می کند، غرق در بلا می کند. همش خوب است. بلا و خوبی با یکدیگر به همین معناست که خدمتتون عرض کردم که نقش بلا نقش مثبت است، نقش منفی ندارد. البته اگر نقش منفی برای اون بخوایم در نظر بگیریم، باید بگیم که برای نفوس ضعیف، برای نفوسی که از شناسایی خودشون و از آگاهی به خودشون حراس دارند، برای اونها ممکن است نقش منفی داشته باشد. برای کسانی که از این که خود را بشناسند، از این که بدی ها و زشتی های خود را آشکار کنند حراس دارند. به تعبیر دیگر شایستگی و لیاقت و توانایی رفع نقص و ضعف و بدی و زشتی از خیش را ندارند. اینها اگر ندانند بهتر است. بهتر است یعنی اینک و اینجا بهتر است و الا همیشه این گونه نیست. علت این که جمعی از بندگان خدا از علم فراری اند، وحشت دارند از این که نکته‌ای بیادشون بیاید، تذکری داده شود که متوجه سختی‌هایشون شود، متوجه ضعف‌ها و نقص‌هایشون شود، گریزانند. علت این که برخی از بندگان خدا از عالم گریزانند و وحشت دارند و فراری اند و همین است که به نقص‌هایی در وجودشون آگاه می‌شوند که یا توان برطرف کردن اون نقص‌ها را ندارند و یا اگر توانش رو دارن همتش رو ندارن. برای همین است که برای شرکت کردن در مجلس لهو و لعب و خوشی و خوشگذرانی همه آمادن، لباساشون هم از قبل آماده کردن، لباسهای مجلس آینده و سال آیندهشون هم آماده کردن. ولی اگر گفته شود مجلس ختمی است، اگر گفته شود مجلس سخنی است که تذکری و یادآوری گفته می شود، وحشت دارن مباد که به خیشتن واقف شوند که سخت‌ترین درد و بدترین بلا برای انسان ضعیف واقف شدن و آگاه شدن به خیشتن است. تماشا کردن نقایص و ضعف‌های خیشتن است. به خود نگاه کند ببیند مجموعه متعفن است. تعفنش هم خودش را می آزارد و هم نفوس آگاه و پاک را می آزارد. حتی وقتی که این از دنیا هم که می رود مردگان را نیز می آزارد. دیگرانی را هم که در گرو عمل اون نبود اونها را هم نیازارد. یکی از علتهایی که در دفن کردن مردگان آمده است که اینها را بین مؤمنین دفن کنید، بین صالحان دفن کنید، بین عالمان ربانی دفن کنید، به همین خاطر است. به خاطر این که این همچنان که در دنیا با مؤمن بودن، با انسان صالح بودن، با عالم ربانی زندگی کردن، پیوسته و لحظه به لحظه در معرض برکات الهی و نعمتهای مادی و اخروی الهی قرار گرفتن است، در آخرت هم همین گونه است. در آخرت هم همین گونه است که وقتی انبیا و اولیا به دیدن این مؤمن و این صالح و این عالم ربانی که می آیند با خودشون خیر و برکت و آسایش و لذت و آرامش می آورند، آن کسی هم که در جوارو هست همچنان که مجاورین دنیایی بندگان خدا از ویژگی ها و از نعمت های دنیایی اونها برخوردار هستند، در آخرت هم همین گونه است. همچنان که ساکن شدن در این شهر و مجاور امام رضا صلوات الله و سلام علیه شدن سبب می شود که بسیاری از خیرات و نعمت ها شامل حال او می شود. دیگران در شهرهای دیگر و ممالک دیگر زندگی می کنن، کار می کنن، عرق می ریزن، پولش می رن اینجا خرج می کنن. این خیر امام رضاست. همچنان که در دنیا از این برکات دنیوی برخوردار می شوند، همجواری در آخرت برای امام رضا اون که دیگه جای حرف و شک و شبهه ای نیست، اونها که نه بلکه فروتر از آن. و همین خاطر است که فرمودن که به زیارت اهل قبور که میرید، درسته که باید خیش، قوم، پدر، مادر، هر کسی رو که اهل قبور هست باید زیارتشون کرد. ببینید انسان‌های صالح هم کسی هستند که بر اونها هم فاتحه خونده بشود، زیارت اونها هم انجام بشود، مؤمنی هم وجود دارد یا عالمی هم وجود دارد. مخصوصا امامزاده ها رو اونقدر سفارش کردند و در برخی از اخبار داریم که هر امامزاده ای رو که در دنیا زیارت کردید بعد از مرگ او میاد به زیارت این مؤمن. ما در اینجا میریم سرمایه‌مون یه فاتحه است، یه حمد و سوره است، چند آیه قرآن هست، چند ذکر است، چند صلوات هست، بیشتر از این که نیست. تواناییمون این هست. حالا البته برخی از بندگان خدا هم مثلا میوه میبرن، شکلات میبرن، بیسکویت میبرن، مانعی نداره، ولی ذکر خدای متعال ترجیح دارد بر این نعمت‌های دنیوی. حالا اگر کسانی هم مقیدن حتما از این نعمت‌ها همونجا ببرن، خوب است که ذکر الهی رو اونجا فراموش نکنن، توجه خدا رو اونجا فراموش نکنن و بنابراین به فرستادن نعمت‌های معنوی اونجا اقدام کنن، اگرچه حالا میوه و شکلات و مانند اون هم میبرن، اونم سر جای خودش محفوظ. ما در دنیا تواناییمون همین اندازه است، ولی بندگان صالح خداوند در آخرت مقامشون، عظمتشون، جایگاهشون، اقتدارشون به مراتب بلکه هزاران بار برابر از اون چیزی است که سلاطین در دنیا دارن. بنابراین آنگاه که اونها به زیارت کسی میرون، در واقع میرون که زیارت پیشین رو جواب بدهن، بازدید کسی میرون، همراه با نعمت و برکت و مانند اون میرون و این هم کم نیست. بنابراین آنچه را که به نظر می رسد که برخی وحشت دارن که مباد به نقص خیش توجه کنن، اگر کسی هم تذکر بهشون بده عصبانی میشن، ناراحت میشن، به خاطر اینکه نفوس ضعیف دارن، همتهای فرودین دارن و توانایی یا همت رفع نقص از خودشون ندارن. و الا کیست که به دیگری یادآوری کند که لباست کثیف شده است، صورتت کثیف شده است، آلوده شده است، و تشکر نکند که حالا با این صورت و این لباس کثیف در جامعه وارد نشده است. اون یقینا. و همین خاطر است که امام صادق صلوات الله سلام علیه فرمود که احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی، بهترین برادران من کسی است که من هدیه کند بدیهای مرا، یادآوری کند نقصهای مرا. البته آن خاندان نقصی نداشتن، بدی نداشتن، ضعفی نداشتن، ولی اونها اسوه هستن. یعنی اقتدا کنید به اونها. کسی که عیب و نقصتون رو بهتون یادآوری میکند، او رو بهترین بدانید، اون رو هدیه الهی بدونید که از دست خدا به واسطه بنده خدا به شما رسیده است، نعمتی از جانب خدا بدانید، اگر چه سختی و زحمت و مانند اون داشته باشد. پس بنابراین معنای بلا، معنای لغوی اون که به معنای اصطلاحی اون سازگاری دارد، این است که اون سختی، اون گرفتاری، اون شرایطی که سبب بشود که اون بدیها یا به طور کلی عوارض انسان برطرف بشود، ذات و هویت و گوهر انسان آشکار شود، گرد و غبار برود بیرون. اگر جمعی در معدنی کار میکنن، منفجر میکنن، با کلنگ کار میکنن، با ابزار و وسائل دیگه کار میکنن، درسته که اینها دارن این محیط رو خراب میکنن، اینها دارن این سنگ ها رو از هم متلاشی میکنن، ولی در واقع مقصدشون این نیست، بلکه میخوان این حشو زوائد رو بر کنار کنن، از بین ببرن، تا اون گوهر با ارزش این معدن آشکار شود. بلاهای الهی همه همین گونه است، یا بلاهای الهی حداقل همین گونه است. به همین خاطر است که از سختی ها نباید فرار کرد که بلاهای الهی است. البته برای ما آدمیان معمولی و متعارف به دام بلا خود را فرو افکندن سفارش نشده است، ولی شکوه نکردن از بلا و سختی ها و گرفتاری ها سخت سفارش شده است. ما خود را به بلا نیندازیم، سختی ها و گرفتاری ها را برای خودمون نیاوریم و فراهم نکنیم، ولی اگر سختی و گرفتاری آمد، ضمن این که با دقت، با عقل، با استفاده از توانایی‌ها و استعدادهای خود و مشورت دیگران به رفع بلا اقدام میکنیم، شکوه نکنیم. شکوه کردن از بلای الهی کفران نعمت الهی است، آن هم نعمتهای پوشیده و پنهان و خاص و ویژه الهی. کفران نعمتهای دیگر الهی نیست هست که شاید در جای دیگر خدمتتون عرض کردم. بلای الهی را گفتند بر حسب روایات بر دو قسم تقسیم می شود. یک دسته بلاهایی است که بنده آن را می طلبد، آن را می خواهد، محبوبش است، رغبت به او دارد. این یک دسته بلاها، مانند اون چرا که در این دنیا به دست می آوریم. علم همین گونه است، شهرت و مقام اجتماعی همین گونه است، مال و لذت‌های اجتماعی همین گونه است، آنچه را که در این دنیا به دست میاریم، حتی سلامتیمون همین گونه است، خوشفکری و خوش استعدادی همین گونه است. نعمت‌هایی را که در دنیا به دست میآوریم، اینها بلاهای الهی است که محبوب عبد است. بلاست به خاطر اینکه اینها سبب میشود که گوهر جانمون را آشکار کنیم. اگر مال نداشته باشیم، معلوم نمیشود که ممسکیم یا جوادیم، معلوم نمی شود که اهل بخشش و گذشت رو به کار بردن نعمتها در مسیر و جایگاه خودش هست یا اینجور نیستیم، معلوم نمی شود که نفس ما طغیانگر است یا طغیانگر نیست. آدمی که ضعیف است، فقیر است، امکانات ندارد، اون توانایی ستم کردن هم ندارد تا معلوم شود این ستمکار هست یا نیست. توانایی اذیت کردن دیگران هم ندارد تا معلوم شود که این اهل اذیت و آزار کردن دیگران هست یا نیست. چون توانایی ندارد، بنابراین آیا استعدادش رو دارد یا ندارد، این پوشیده میماند. پس باید نعمتی بیاید از جانب خدا که این نعمت سبب شود که اون استعدادهای درونی او آشکار شود. اون کسی که علم ندارد، معلوم نیست که آیا دوچار غرور میشود یا نمیشود، خودخواه میشود یا نمیشود، خود را از دیگران برتر میداند و میپسندد یا نمیداند و نمیپسندد. این اگر نداند، وقتی نگاه میکند در جمعی نشسته است، دیگران همه بیشتر از او میداند، او احساس ضعف و کوچکی میکنه. کسی که احساس ضعف و کوچکی کنه، حداقل اظهار خودخواهی نخواهد کرد،
بنابراین علم الهی نعمت است، نعمتی است که محبوب بندگان خداست، ولی خاصیتش همین است، یعنی بلاست، خاصیتش همین است که آن ویژگی‌های درونی یا استعدادهای درونی انسان را، گوهر ذات و روح آدمی را آشکار می‌کند. باید عالم شویم تا معلوم شود چقدر غرور داریم، چقدر خودخواهیم و خود را بر دیگران ترجیح می‌دهیم. باید بشود، چنان که اگر موقعیت اجتماعی نداشته باشیم اونم همین جور هست. کسی که نه امرش مطاع است نه نهیش، این معلوم نیست که امر میکند یا نمیکند. امر هم کند فایده ای نداره، بنابراین امر و نهی نمیکند. باید این توانایی و جایگاه اجتماعی فراهم شود، ببینیم در همه کارها به دیگران امر و نهی میکنیم یا نمیکنیم. پس بنابراین این نعمتهایی رو که خداوند در دنیا به بندگانش عطا می کند همه بلای الهیست، ولی بلاییست که آدمی آن را محبوب می داند. البته معناش این نیست که محبوب نیست، محبوب است. اون قسم دیگری را هم که بندگان خدا مکروه می دانند اونم محبوب است، منتها این یکی چون با غرایز انسان سازگار است، حکم انسان به محبوبیت این حکم غریزی است، حکمی است که ریشه در امیال انسان دارد، نه ریشه در آگاهی و علم و کشف و مشاهده حقایق عالم. اگر کسی توانایی شناسایی نعمتهای الهی را داشته باشد، هر نعمتی را که خدا بدهد میخواهد و میطلبد و به جا آن را استفاده میکند و شکرش را به جا میآورد، هیچگاه سبب نقصی مانند غروری، تکبری، خودخواهی، اذیتی، آزاری برای دیگران، ضرر رساندن به دیگران، هیچ کدام از این هم نمیشود. و اگر نبا چنین نعمتی هم برای او فرو فرستاده نشود، او احساس ضعف و حقارت و کوچکی و خفت نخواهد کرد، به خاطر اینکه در هر دو صورت بلا بود، داشت بلا بود، نداشتم بلا بود، نداشتش قسمت دیگری خدمتتون عرض می‌کنم. بنابراین یک قسم از بلاهای الهی که عبارت است از بلاهایی که محبوب بندگان خداست. البته بلاهایی است که اینا هم خودشون اقسام متعددی دارد که حالا اینجا دیگه نمیتونیم بهش بپردازیم، شاید جای دیگه گفته باشم که اینها گاهی مربوط به همین امور دنیوی است، گاهی مربوط به امور دیگری است، فراتر از امور دنیوی است. گاهی اونهایی که مربوط به امور دنیوی است، خواهش ها و لذت های فراطبیعی نفس انسان هست، مربوط به مقام روح انسان هست، یا نه از این گذشته است، مربوط به مقام روح کلی و نفس کلی انسان هست، یا اون چیزهایی است که مربوط به مقام و رتبه فنای آدمی است، یا مربوط به القاء نفس آدمی است. هر کدام از اینها که باشد، این سرجه خودش با ارزش و پسندید و نیک و مطلوب، هر کدام هم طالبانی دارد، مشتاقانی دارد. انسانهای معمولی و متعارف همین نعمتهای دنیوی که با غرایزشون سازگار هست همینها رو میخوان. روزی که سودی برده باشند، معاملهی کرده باشند، سود بیشتری، فایده بیشتری به دست آورده باشند، آن روز روز خوبی است براشون. خوشحالن از اینکه امروز الحمدلله نعمت خدا بر ما فرود آمده است. و اگر روزی باشد که ضرری کرده باشن، در تجارتشون منفعت لازم نبرده باشن، آن روز روز خوبی نیست به خاطر اینکه ضرر کرده اند. بندگان خدا درجات مختلفی دارن، هر کدام در حد خودشون مشغول یا محاط و غرق در نعمتهای الهی که محبوب خودشون هست هستن. قسم دوم از بلا، بلایی که محبوب بندگان خدا نیست، مثل سختی ها، گرفتاری ها، نداشتن ها، سلامتی رو از دست دادن، مال رو از دست دادن، عزیزان رو از دست دادن، جاه و مقام خیش رو از دست دادن، بلکه حتی در برخی از موارد بدون انتخاب و اختیار در شرایط اضطراری قرار گرفتن و برخی از کمالات معنوی خیش رو هم از دست دادن، این بخش دیگری از بلاهای الهی است. این بلا هم نعمت الهی است، اگرچه مطلوب آدمی نیست. هر دو، همون نعمت هایی که محبوب است و همین نعمت هایی که مکروه است، هر دو برای آزمودن آدمی است. آن دسته اول برای آزمودن آدمی و بندگان خدا به این است که آیا شاکرند یا نه، شکرگزار و سپاسگزار نعمت های الهی هستند یا نیستند. سپاس گذاشتن و شکر نعمتهای الهی هم به این است که هر یک از نعمتهایی رو که داریم در جای خیش مصرف کنیم، یک ذره از جایگاهون عدول نکنیم، فراتر نرویم، تجاوز نکنیم، هر نعمتی رو در جای ویژه‌ای خدا قرار داده است در همونجا قرار بدیم. خداوند گوشها را به بندگان خدا داده است که این را اختصاص به مصالح دنیوی و اخروی خیش بدهند. این گوشها برای این است که با شنیدن و با استفاده کردن از اونها لحظه به لحظه قدم به قدم به سوی کمالات خیش برویم. چنان که یکی از مراتبش که مربوط پارسایان هست در جلسات گذشته گفتیم که وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، گوشاشون را وقف علم کردن، این شکرگزاری گوش است. چنان که چشم هم همین گونه است، چنان که زبان هم همین گونه است. زبان را به ما نداده اند که کسی را بیازاریم، نداده اند که خود را بر دیگران برتر بدانیم یا اظهار کنیم یا خوبی خود را اظهار کنیم. البته مانعی ندارد که فضل الهی را و نعمت الهی را اظهار کنیم در صورتی که سودی، منفعتی، مصلحتی باشد، یعنی زمینه نزول نعمتهای الهی بر بندگان خدا باشد. گاهی لازم است که آن نعمتهایی را که خداوند به ما عطا کرده است بیان کنیم، از این باب که و اما به نعمت ربک فحدث، نعمتهایی رو که خدا عطا کرده است باید به زبان آورد، ولی نه همیشه و همه جا. یعنی ما شایسته بودیم که خدا این نعمت رو برای ما داده بود، بلکه برای این که بندگان خدا عبرت گیرند، از زمینه های رشد و کمال و استفاده از نعمتهای الهی برخوردار شوند، بلکه گاهی درشون رغبت ایجاد شود، گاهی شوق ایجاد شود، گاهی غبطه بخورند، گاهی حداقل حسادت بورزند و به خاطر این حسادت نفسشان به جنبد و تکان بخورد، بلکه با همین تکان خوردن نفسشون در مسیر کسب نعمتهای الهی قرار بگیرند. بنابراین نعمتهای دنیوی که محبوب بندگان خداست برای این است که آیا شکر آن را به جا می آورند یا نه، آزمون شکر است. اما نعمتهایی که سبب کراهت بندگان خدا هست آزمون صبر است که آیا این بندگان ما صبر دارن یا ندارن. به تعبیر دیگه ذاتشون قابلیت رسیدن به ما را دارد یا ندارد، این ذاتشون، هویتشون، جانشون شایستگی همنشینی با ما را دارد یا ندارد. این باید نشون بدهد که چقدر مقاومت دارد. مگر می شود ما گاهی می شود که در فصل بهار تابستان که بینیم جمعی در کوه ها زندگی می کنند، حواس کنیم ما هم در کوه زندگی کنیم، ما ندیده ایم در کوه زندگی کردن را، شبهای تاریک کوه را مشاهده کردن ندیده ایم، سخیه‌ها و خطرات کوه را ندیده ایم، ولی به خاطر اینکه نسیمی روح نواز بر ما رسیده است احساس میکنیم خیلی خوبه، چه بسا اون کنیم تقاضا هم کنیم که ما هم میشود همراه شما باشیم در کوه‌ها، در کوهستان‌ها، در جنگل‌ها، در باغ و راغ همراه شما باشیم. این باید سختی‌ها رو از همین لحظه اول باید سختی‌ها رو تحمل کند، ببیند به بلاها، گرفتاری‌ها، مشکلات مبتلا بشود تا معلوم شود که آیا این تاب مقاومت و تحمل دارد یا ندارد. هر کدام از اینها که به دست آید، یعنی اگر نعمتی سبب شود که بنده از بندگان خدا به شکر درآید، محبوب خداست، حب الهی بود تعلق می‌گیرد. و اگر سبب شود تحمل سختی‌ها و گرفتاری‌ها سبب شود که آدمی شکیبایی ورزد، بردبار شود، اون هم محبوب خداست. منتها دومی ترجیح دارد، علت ترجیحش هم آن است که اون این سختی‌ها حقیقت نعمت الهی است، بنابراین به هر کس ندهندش. غالباً ممکنه مواردی وجود داشته باشه که احتیاج به شرح و توضیح داشته باشه و همینجور هم هست، ولی غالبا نعمتهای سختیها و گرفتاریها و بلاهای الهی مربوط به دوستان خداست. منتها گاهی اینجوره که این بلا در بدنشون هست، میبینیم دائما مریضه، کسالت داره، حالش خوب نیست، درد میکشه. اینجور نیست که همه بلا هم یکی باشه. گاهی میبینیم که این بلا و سختی بلای مالی است، فقیر هست، مشکلات مالی دارد، هیچ وقت مشکلات مالیش حل نمیشود، هشتش گروه نوشه و مانند اون. چنین نیست که این بلاها همیشه همه بلاها منحصر در همین باشد. گاهی به تعبیر دیگر بلاهای الهی آنقدر متنوع است که اگر کسی از این بلاها هم نداشت غرق در بلا خواهد بود، اگر دوستی خدا شامل حالش شده باشد. سلیمان باشد، قدرتش، سلطنتش بر دنیا بیمانند، امکاناتش بیمانند، بدنش هم سالم تا همون روز آخر و لحظه آخر عمر دنیویش کار میکنه، یعنی بازنشستگی نداره. کوفتگی بدن نداره، خستگی بدن نداره، ناراحتی بدن نداره، بیمارستان خوابیدن هیچی از اینها نداره، بدنش سالم است، چنان که اون آخرین لحظه هم سر کار از دنیا رفته. تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که این نکته ایست که بندگان خدا، نیکان از بندگان خدا که صحت و سلامت دارند، در حالی که میکوشند و زحمت میکشند و خدا را باید ملاقات کنند. البته مانعی نداره که حالا رسمم شده که عده بازنشست بشن، خب برای اینکه یه جمعی برن یه جمع دیگه جاشون بیان مانعی نداره، ولی اینکه اشتغال داشته باشن به هر کاری، حالا کار رسمی بیرونی نیست، کار داخلی باشه، کارهای شخصی خودش رو انجام بده، کارهای خانوادش رو انجام بده، این امر پسندیده است. تا این کون آخرین لحظه ای رو که میخواد از دنیا بره مشغول کار باشه. حضرت سلیمان سلام الله علیه در این آخرین قسمت کارش ناظر ساختمان بود، ایستاده بود نگاه میکرد تا دیگران کارشون انجام بدن، هر جای خطا دارن تذکر بهشون بده، کمکاری نکنن و درست کارشون انجام بدن، ایستاده بود داشت کار انجام میداد. اساسش چون پیرمرد بود و سن سالش رفته بود که توانایی ایستادن رو نداشت، ولی اگه می نشست که خب دیگران هم میگن که می خودش نشسته به ما میگه کار کن، بنابراین اساسش زده به اساس تکیه داده و اونم دارن کار میکنند. در همین حال از دنیا رفت، نه فقط در همین حال از دنیا رفت، بلکه تا چند روز دیگه او همین جوری ایستاده و اساسش مردش هم داره کار میکنه و کارگراش دارن کار میکنن. این بخش دوم از نعمت ها که یعنی سخری ها، به تعبیر دیگه بلاهایی که مکروه آدمی است، به همین خاطر که مکروهه و همین خاطر محبوب تر است نزد خدا، بدین خاطر است که آدمی بدان خاطر آن را مکروه می داند که کوچک است، بدان خاطر که نمی داند ولی خدا می داند، بدین خاطر آدمی آنها را بد می داند و مکروه می داند که سبب زحمت است، ولی خدا آن را خوب می داند، بدین خاطر که این زحمت گوهر جانش را آشکار می کند. این سنگ آهن را از همون تو کوه، از سنگ از کوه معدن که معدن سنگ آهن که درش آوردن، از همونجا شروع می کنند تحت فشار قرار دادن، می کوبنش، پودرش می کنند. آیا بعد برای این؟ این اگر قرار باشه که تبدیل به فولاد شود، باید کوبیده شود، باید پود شود، باید تبدیل به آرد شود، خاک شود، بعد دوباره باز تحت فشار باید تبدیل به گندله شود و همینطوری قدم به قدم بیاد تا بالاخره آخرم در یک آتش و گرمای بالای 1500-600 درجه باید سوخته شود، آتش بگیره، ذوب شود، تازه بشه چدن. هی پیوسته و پیوسته باید آتش ببینه، اسمش اینه که آب میبینه ولی در واقع آتش میبینه، آتش میبینه بعدش هم آب. یعنی این مشابه این عذاب رو در برخی از روایات داریم که در آخرت وجود داره، که برخی از افراد در جهنم عذابی رو که میبینن آتش گرم 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 هست، آنچنان که میسوزن، آنچنان که هفت مرتبه وجودشون ذوب میشود. وقتی به این اوج که رسیدن به یک بار منتقلش میکنن در یک منطقه‌ای که این در سردی چنان است که اگر جهنم رو در اونجا بگذارن یخ میبنده. این معناش این نیست که علیعوذ بالله خدا با کسی دعوا داره، نظر داره، عصبانی شده، یا حتی انتقام هم به این معنایی که عرف میفهمه به این معنا که نیست که خدا دندونش رو فشار داده رو هم دیگه، از همینجا گفته خیلی خوب یه جای پیدات میکنم، صبر کرده و صبر کرده و صبر کرده، ان ربک لبالمرصاد، یه جای مخفی شده، در کمینگا مخفی شده، یه مرتبه تو جهنم پیداش کرده، گفته خیلی خوب دیگه حالا دست منی نمیتونی فرار کنی. اینجور که نیست، این معانی دیگری داره، هم مرصاد الهی معنای دیگری دارد، اون در کمینگاه بودن خدا هم معنای دیگری دارد، چنان که انتقام خودم همینطور، غضب خودم همینطور، به این معانی عرفی که عصبانی شده باشد و لحظه شماری کند و نقشه بکشه کجا پیداش کنه، اینها نیست. برای همینه که در اون آیاتی هم که مربوط مکره میگه همین نقشه هایی که تو میکشی همین هاست نقشه های خدا، به گمانت که داری بر دیگران نقشه میکشی ولی در واقع داری برای خودت نقشه میکشی، به ظاهر اینجوری که داری نقشه میکشی دیگران رو سرشون و کلاه بگذاری، همون لحظه ای که داری میگی چه کار کنم چه کار نکنم، داری تصور میکنی، توهم میکنی کلاه برداری دیگران، داری سر خودت رو کلاه میگذاری، به کلاه خودت رو برمیداری. یعنی فعل در این حال که فعل عبد است، فعل حق است، دو فعل نیست. تا یکی مربوط به خدا باشه، یکی مربوط به بنده خدا باشه. اون کاری رو که خدا در جهنم انجام میدهد بدین خاطر است که میخواد از این سنگ فولاد بسازه، باید ذوب بشه، اونم نه یک بار و دو بار و پنج بار و ده بار. شدم که شده باز در همون دمای بسیار زیاد، ولی به گونه که ذوب نشه، که دیگه پن نشه، همینطور از تو آتش میبرنش بیرون، سفید و سفید شده، تو آب میکننش، دوباره باز میارنش، دوباره سفیدش میکنن، هی سفیدش میکنن، هی تو آبش میکنن. تا چدم بودن و ترد بودن و شکننده بودن خارج بشه، تبدیل به فولاد بشه. و اونم بسته بینی که حالا چند بار همچی اتفاقات و همچی گرفتاری ها به سرش آورده باشن، مقاومتش رو معین میکنه. بخوام سنبلش کنم، با یکی دو بار بفرستنش بازار، یه مقاومت داره. بخوام بیشتر روش کار کنه، بیشتر تحت فشار قرارش بدم، مقاومت بیشتری خواهد داشت. این آدمی همین گونه است. این سختی ها و گرفتاری ها برای آن است که این نقص ها، ضعف ها برطرف بشود. بنابراین با توجه به این که این نعمت ها ذاتاً مطلوب غرایز آدمی، امیال آدمی نیست، کسی اینها را می طلبد یا کسی در مقابل اینها صبر می کند که معرفت بیشتر و آگاهی بیشتر داشته باشه. چون آگاهی بیشتر داره، تحمل بیشتری داره، مطلوب بودنش نزد خدا و محبوب بودنش نزد خدا هم بیشتر هست. یه توضیح مختصری درباره بلام. اما نکاتی در مورد بلام. اولین نکته این است که بلا از لوازم ایمان است، بلکه مهمترین بخش ایمان است. بلکه اگر بلا را به ایمان مقایسه کنیم و نسبتش رو بخوایم بفهمیم، مانند سر آدمی نسبت به بدنشه. بدنی که سر نداشته باشد یا سر داشته باشد و بی قیمت باشد، یا سر داشته باشد و فاقد استعداد و کشش و توانایی و مانند اون باشد، اون بدن ارزشی ندارد، چون سر ارزش ندارد. قدر و قیمت آدمیان، حالا حداقل ما وقتی که میخوایم که ارزش‌های ظاهریشون رو قیمت بگذاریم، اگر میخوایم که ارزش‌های طبیعی و دنیایی و اون چرا که در دنیا یعنی ارزش معقولشون هم بسته بینه که توانایی فکریشون چقدره، هر که توانایی فکریش بیشتر باشه ارزش و قیمتش بیشتره. برای همین هم هست که کسانی که ارزش‌های فکری بیشتری داشته باشن چندان به زینت‌های دنیوی گرایش ندارند. نمیگم هیچ گرایش ندارند، ممکنه که داشته باشن، ولی نسبت به کسانی که ارزش‌های بیشتر عقلی ندارند، نسبت به کسانی که عقلانیت ندارند، آگاهی ندارند، از دیگر کمالات سهم کمتری دارن، اینها خیلی بیشتر توجه دارن. لباسشون باید چی جور باشه، کلاهشون باید چی جور باشه، چی همینجور. این کسانی که این توانایی های عقلی بیشتر و آگاهی های بیشتری داشته باشن، غالبا اینجور هست که توجهشون به این زینت های دنیوی کمتر هست. بنابراین اگر میبینید که مثلا یکی اندکی نیمی از سرش موهاش ریخته، این رو میپوشاند، آن دیگری همه موهای سرش ریخته، ولی مثل خورشید آسمان وسط هر خیابان و کوچه آشکار میکند، این حکایت از دو دیدگاه دارد. البته موارد استثناء رو حتما مد نظر داریم و باید توجه داشته باشیم که برخی موارد استثناء است. ممکنه کسی آن سر تاسش رو میپوشونه به خاطر اینکه دیگران مشمئز نشن، این مانعی نداره، این هوای دیگران رو داشتن است، ولی برای خودش اهمیت نداره که بپوشاند یا نپوشاند. بلکه اگر سر قدر و قیمت داشته باشه پوشاندن نداره که، بگذار همه بدانند که اگر این سر مو ندارد، فهم دارد، درک دارد، استعداد دارد، کشش دارد، آگاهی های بسیار زیادی رو به وسیله همین ابزار و وسائل به دست آورده است. در نتیجه ایمان و بلا رو اگر بخوایم با هم بسنجیم، مثل اینکه سر و بدن رو مقایسه کرده باشیم. بدن بی سر بدن نیست، لاشه است، مردار است، بخشی از این طبیعت بی جان است. ایمان بدون بلا هم همین گونه است، چنان که در روایت داریم که امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه فرمودن الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، صبر از ایمان است همچنان که سر از بدن است. یعنی همچنان که با نبودن سر جسد لاشه است، مرداره است، اگر ایمان هم بلا نداشته، صبر نداشته باشد و تحمل نداشته باشد، بردباری نداشته باشد، اون هم چیز قیمت داری نیست. قیمتش به اندازه همون جسد است، که البته جسدم بی قیمت نیست، جسدی سرم نداشته باشه حداقل 10 تا شغال رو که شکمشون سیر میکنه، که اگر این رو در زمین سپردن حداقلش یه مش گیاه رو که شکمشون سیر میکنه که سبب رشدشون میشه، 10 تا درخت رو که تغذیه میکنه. که بنابراین نه اینکه بدن بدون سر بی ارزش، ارزش داره ولی ارزش اندکه. ایمان بدون صبر هم همین گونه است. بعد فرمود که و رأس صبر البلا. و باز اون قسمت اصلی و مرکزی و محور صبر بلاست. یعنی آدمیان صبور و بردبار با غیرشون در کجا معلوم میشود؟ در سختی‌ها و گرفتاری‌ها معلوم میشه کی صبور است و کی صبور نیست. اگر بلا نباشد که صبر و بردباری معنا نخواهد داشت. اگرچه در نعمت هم صبر کردن خودش صبر است، ولی این رو معمولا انسان‌های معمول و متداول و متعارف اینها صبر در نعمت رو نمی‌شناسند. بنابراین اگر نعمتی داشته باشن خوش میگذرانند. همین نشوندنده این است که در نعمت هم صبر ندارند. صبر در نعمت هم آن است که آدمی نعمت داشته باشد ولی به خاطر تعلق اراده الهی به این که این نعمت خورده نشود ببیند و نخورد. یه نمونش روزه گرفتنه، ولی همش که روزه نیست. این که وقتی بنده خدا به نعمتی از نعمتهای خدا، خوردنی از خوردنیهای خدا که نگاه میکند، اولین نگاهش سبب تحریک اشتهایش میشود، نمیخورد. آنگاه میخورد که اولین نگاهش سبب یاد خدا شده باشد. میوه را که نگاه میکند اگر بیاد خدا افتاد، این وسیله یاد خداست و ذکر خداست، مطلوب است و مرغوب فی هست، به اون رغبت و اشتیاق دارد، میخورد. و اگر در اولین نگاهش اشتهاش تحریک شد، بوی غذا به دماغش که رسیده اشتهاش تحریک شده، نه اینکه بیاد خدا افتاده باشد. اینم صبر در نعمته. منتها اینا رو دیگه از انسانهای، یعنی از ما آدمیان معمولی و عوام، اینها انتظاری هم نیست و البته کمتر هم بهش توجه داریم. رأس صبر بلاز، این جمله اخیرش خیلی مهمه. و ما یعقلها الا العالمون. اینا رو کیا میفهمند؟ عالمان میفهمند. عالمان میفهمند که ایمان بدون صبر ایمان نیست، لاشه ایست. عالمان میفهمند که صبر بدون بلا صبر نیست، لاشه ایست. عالمان میفهمند که این چیز که خداوند برای این که از چشم اغیار بپوشاند، در لباس بدبختی و گرفتاری و مشکلات و سختی ها و مریضی و ناراحتی و کراهت و مانند اون قرارش داده، آشکارش کرده. عالم میفهمد. و ما یعقلها، فهمیدنش برای غیر عالم امکان پذیر نیست. به خاطر اینه که غیر عالم وقتی به نعمتهای الهی که نگاه میکنن، تازه خوب که باشد، نعمتها رو از خدا میداند که بخورید سپاس کنید، انشالله اینا رو در دنیا میخورید سپاس میکنید، در آخرت هم بهمون میده، اونجا دیگه سپاس هم نداره. اگر قرار بود که این نعمت ها فقط برای سپاس گفتنش بود، در آخرت هم باید سپاس باشد، باید علت دیگری داشته باشد این نعمت ها. این نعمت هایی که در اینجا بهمون داده برای این که ببینیم و بیاد خدا بیفتیم. چرا در آخرت نگفتم ببینین بیاد خدا بیفتید؟ با این که علی القاعده اونجا هم نعمت هست و فراوانی نعمت هم هست. اینا دیگه نکاتیست که باید شناختش را، فهمش را از عالم انتظار داشت و یقینا باید اونها بدونند. این یک نکته که بلا بخشی از ایمان را تشکیل میده، سختی ها بخشی از ایمان را تشکیل میده. البته یه چیزی تو ذهن عوام هست که اگر خداوند کسی را غرق در نعمت میکنه حتما رهاش کرده. اینم نیست، اینجور نیست که اگر کسی در نعمت فراوان غرق شود یعنی خدا ازش رو گردانده است. رو گرداندن نیست، اینم خودش یه بلای دیگری است، اینم خودش یه سختی دیگری است. چون غرض آزمون است، نوع آزمون تفاوتی ندارد، بلکه بیشترم اگر بلا آرام آرام زمینش فراهم شود، آنقدر که آدمیان توانایی قبولی در آزمون بلاها رو دارند، توانایی قبولی در آزمون نعمتها رو ندارند. نعمت بی نیازی می آورد، بی نیازی غفلت می آورد. بینیازی طغیان میآورد، بینیازی فراموشی خدا رو به دنبال دارد، بینیازی خودمحوری رو به دنبال میآورد. ولی سختی اینجور نیست. سختی ها ممکنه که برای اگر خیلی کار به استخون برسه که دیگه آدمی به داد و فریاد و شکوه و ناله و دعوا و نزا با خدا در بیفته، خب این مطلوب نیست، یا حداقلش اینه که ضررها و خطرهاش خیلی زیاد هست. البته همون هم ممکنه که دوام داشته باشه، به اونجا برسه که ببینه که داد بزنه فریاد بزنه این هست، آرام آرام باش کنار بیاد. ولی بالاخره قالب انسان ها در سختی ها و گرفتاری هاست که متوجه خدا می شوند. بنابراین اگرچه به ظاهر آزمون بلا سخت‌تر است، ولی قبولیاش بیشتر است. ولی همین هم هست که به نوعی لطف و رحمت عامه الهی اقتضا دارد که بندگانش به نوعی در بلای الهی فرو افتند. یکی باز دست دادن سلامتیش، یکی مالش، یکی جانش، یکی زندگیش، یکی دنیاش، یکی حرمتش، یکی شهرتش، هر کسی بالاخره اگه نشود یکی پیدا می شود که او رو بیازارد، اگه نشود یکی پیدا می شود که او رو حد حرمت کند، اگه نشود بالاخره زمینه سختی و گرفتاری و ناهنجاری براش فراهم خواهد شد. به تعبیر بنده خدایی می گفت حداقل اگر نشود خداوند یه مورچه تو رختخواب می فرسته که گازش بگیره. اینم بلاست. البته وقتی همه دیواره های بلا بسته شده به گونه که هیچکس نره، همینم هم خوبه. بالاخره یکی میفرسته که به وحشت بندازه، ولو شده که از این حشراتی باشه که تو خونه ها کم و بیش فراوون هست که همه رو به وحشت میندازن، یا کم و بیش هست. اینم میشه که از بلاهای الهی باشد. در تعبیرها و در روایات از پیامبر صلوات الله و سلام علیه داریم که در برخی از موارد هست که این بلاها در حد یک درجه تب کردن است، در حدی که غذا رو می‌خواسته قورت بده البته لقمه‌شو بزرگ بزرگش لایگلش گیر کرده، یکی بدیم پشتش یه مشت بزنه، اینم بلا هست. یعنی کسی بی بلا نیست. البته برای ما آدمایی که حالا یه مقدار الان نوعاً متوسط مردم سختی‌ها رو بیشتر تحمل کردن، این کاری که پشتش رو مشت بزنه تا لقمه بره پایین، این بلا حساب نمیشه براش. این برای آدم‌های نازک نارنجی است که هیچ سختی و گرفتاری هیچی نداشتن، اینو خدا باید یه پشه بفرسته براش که خوابش رو پریشان کنه. اگر ملازم بفرمایید میبینید که خدا پشه رو برای کی فرستاده؟ برای نمرودها. این بلای اونهاست نه بلای ما. به خاطر اینکه ما پشه هم که بیاد یه قدری وقتی ما میگیم پشه بند میزنیم بریم زیر پشه بند، حالا اون دور بزار بچرخه. ولی این پشه رو برای یکی میفرسته که این همین از کنار گوشش که عبور میکنه صداش که میرسه همه ستون و بدنش رو تکان میاره. پس سختی به حکم لطف عام و رحمت عام الهی برای همه هست، منتها انواعش با هم دیگه فرق داره. به تعبیر دیگه سختی ها و راحتی های زندگی که هر دو آزمونن، یکی آزمون شکر است یکی آزمون صبر، این دوتا بی یک اندازه میان همه تقسیم شده است. گمان نکنیم که دیگران راحتیشون از ما بیشتره یا سختیشون بیشتره، ثمره آن دو انواعش با هم دیگه فرق میکنه، ولی ثمرش برای همه مساوی است. یعنی این که کسانی که در این عالم خوشی و لذت دارن سختی های متناسب با خودشون داره، کفایت میکنه که کلی زحمت کشیده، کار کرده، فعالیت کرده، همیشه هم فراهم بوده، غذا رو سر سفره آورده، بچه نمیخوره، عصبانیت درست میکنه. او مثل اینه که دو نفر دیگه چاقو میکشن برای هم دیگه، هر کس یه جوری به زحمت و سختی و گرفتاری و مشکل میفته. بنابراین نوع سختی ها و نوع نعمت ها متفاوت است، ولی آزمون بودنش برای همه به سویه است. نعمت ها هم همین گونه است. یکی ممکنه سفره شو پهن کرده، پنج جور غذا آورده، اون دیگری میگه خوش به حالش، ما که فقط نون داشتیم، نون و تازه. میگه همین نون و تازه رو که میخوره ببین چقدر لذت میبره، چون گرسنه است لذتی میبره که اون بنده خدایی که پنج جور غذا اینو یه مقدار با سر چنگالش میچرخونه میبینه که نه، این که اشتها نداره، ترشیه بیاره، اون یه چیز دیگه رو به آخر این اشتها رو تازه میخواد او بره تهیه کنه، ولی اون دیگری تو بره این اشتهاشو فراهم کنه، غذاشو خورده شو کمش سیر کرده رفته. خدا رحمت کنه مرحوم آقا نجفی قوچانیو که این کتابش خوندنی است. حالا تعبیر خودش هست، اگرچه حالا این تعبیرها رو نباید گفت، ولی دیگه حالا خودش گفته، خودش هم که اخلاق مخصوص به خودش داشت، هر کس کتابش رو خونده باشه میبینه که زبانش و قلمش تندی ویژه‌ای داره که گاهی اموری رو میگه که حالا حداقل در عرف متشرع خیلی مطلوب نیست گفتنش. میگه که با اینکه گاهی میشد که دو روز سه روز هیچ چی پیدا نمی‌کردیم بخوریم، غذا نداشتیم، امکانات نداشتیم، چای نداشتیم، حالا با این همه بدبختی و گرفتاری چی که نداشتن چوپق هم میکشیدن. خب آخه آدمی که چی نداره خودش هم یه بار میگه که رفتم بعد از دو سه روز که چی پیدا نکردم بخورم، گفتم دیگه امروز میرم با امیرالمومنین عرض میکنم که یا امیرالمومنین، ما وقتی اومدیم نجف فقط به امید تو اومدیم، ما که اینجا کسی نداریم، که به امید تو اومدیم که اینجا درس بخونیم، فقیه عالم بزرگی در علوم خاندان و پیامبر بشیم، دنیا که نمیخواستیم، چیزی که نمیخواستیم برای این اومدیم، میشه که شما رو ولمون کنین؟ میگه بعد از دو سه روز گرسنگی کشیدم باشون رفتیم اونجا و روبروی زلیه که ایستادم یه مرتبه خجالت کشیدم، گفتم که الان امیرالمومنین میگه که آخه مرد حسابی تو نون نداری، چرا تو پول گیرت میاد فوری تنباکو میخری، توتون میخری، چوپق میکشی؟ آخه آدمی که نون نداره که اینجوری عمل نمیکنه، که تو که امکانات اولی نداری برای چای، برای چی چای درست میکنی؟ چای میخوری؟ خب اگر پول داشتی نان بخور، اگر بیشتر داشتی چای بخور، اگر زیادتر شد اون موقع چوپق بکش. میگه ما هم کارمون برعکس بود، هر موقعی که تا یه تومن دو تومن پول از یه جایی دستمون که میرسید بلافاصله اول میرفتیم توتون میخریدیم، بعد میرفتیم چای میخریدیم، آخرم نون میخریدیم، اگر چیزی باقی میمون یه تیکه گوشت هم میخریدیم و یه آب گوشتی هم درست میکردیم، اگر نبود همون نان میخوردیم. خب بالاخره میگه که با این که سختی ها و زحمت اینجور زیاد داشتیم، میگه وقتی که وقت مطالعه شب که سر شب بعد از نماز مغرب و عشا یا اونجا معمولا درس بعد از نماز مغرب و عشا هم بود، میگه درسمون که تمام میشد میرفتم که اون درس روز خوندم رو حالا بنویسم. میگه وقتی میافتادم روی این کتاب و شروع میکردم نوشتن و مطالعه، گاهی 5 ساعت 6 ساعت گاهی از شب از نیمه میگذشت، یک ذره احساس خستگی کنم، احساس نگرانی کنم، احساس این که آخه آدم درس میخونه خدا نونم بهش نمیده، با این معلوم نیست بد باشه، معلوم نیست که ناپسند باشه، باید ببینی که ثمرش چه خواهد بود. برای همین هم هست که مثلا مرحوم آقا نجفی رحمت الله رضوان علیه رو مقایسه کنید با همه خلق عالم که روزی 3 بار غذا میخوردن، و همه خلق عالم که روزی 5 جور هم چاشنی برای غذاشون می آوردن که اشتهاشون زیاد بشه، قابل مقایسه نیستن. خب یک نکته حاصلش همین شد که عالمان می دانن که بلا چیست، برای همین است که عالمان هستن که در مقابل بلا شکوه نمی کنند. شکوه کردن در مقابل خدا ناسپاسی است، ناپسند است، بیشتر بی معرفتی است، نامردی است، ناجوان مردی است، هر چی بخوایم بگین هست. اون بنده خدا وقتی که رفت عیادت مریضی دید که دور سرشو پارچه پیچیده، بهش گفت چیه؟ گفت سرم درد میکنه. گفت چی شده که این همه خدا نعمت بهت داده یکیش اعلام نکردی؟ همین که سرت درد گرفت پارچه پیچیده، همه اهل عالم بدونن که تو سرت درد میکنه، چجوری شده نعمتات رو نمیگی؟ چرا به دیگران نمیرسی بگی امروز الحمدلله دسته من همه سالمه، تن من سالمه، پام من سالمه، چشم من سالمه، گوش من سالمه؟ چه اینا رو نمیگی؟ فقط همین دندون درد میکنه دسته گرفتی چونت گذاشتی که آخ امروز دیگه امان ما بریده؟ میگه این یک به هزار هم نیست، هزار نعمت بهت داد پوشوندی. هر کس هم بهت گفت که وضع چیه، گفت بابا وضع اونقدر خرابه که نگو، نعمت های خدا رو بهت داد پوشوندی اظهار نکردی، یک بلا رو که نعمت ویژه است بهت عطا کرده تابلو کردی که همه بدانند. برای همینه که سفارش شده که اوقاتی رو که آدم کسالت داره خیلی آشکار نشه، برای اینکه شکوه نکنه. دستشو گشت گرفته، پاشو گشت گرفته، ضرورتی نداره حالا اساسی بغلش بگیره حتما بیاد همه رو بدونن که پایو شکسته. اون موقع پات سالم بود اظهار میکردی که الحمدلله پای من خیلی محکمه. خب اون موقع نعمت بوده، حالا به ظاهر نعمته، ولی الان هم نعمت پوشیده و پنهانه. برای همینه که فرمودن که اظهار نکنید و در دورانی که مریض هستین نگاه دارین. یکی از عواملش اینه که یکی از علتش اینه که کسی شکوه نکنه. بعد به دیگرانم گفتم وقتی که دیدن مریض و بیمار که میرین خیلی اونجا نشینید. همه خلق خیال کردن، البته درستم هست، یه معناش هم همینه که خیال کردن که این برای اینه که مریض به زحمت میفته. بعضی هم میان عیادت دیگه کتاب همه اول آخر رو میخوان بخونن، از همه جا میخوان تعریف کنن، بحث سیاست و اقتصاد و جامعه شناسی روان شناسی همه رو تو اینجا. اون بنده خودم داره زجر میکشه، این معنی عرفیشه. یه معنای دیگرش اینه که نزد مریض خیلی نشینید که یه وقتی دچار غفلت شود شکوه کند از خدا. یه وقتی به پشت خوابیده خسته شده میخواد پهلو پهلو بشه، میگه آخ کمرم داره دوتا میشه. میگه هنوز که وقت نگذشته، خسته نشده، پهلو پهلو نشده، آخ و واخ گفتنش را نیفتاده، فوری ترک کن. به خاطر اینکه بد است که بنده خدا نعمت الهی رو اینچنین ناسپاس گوید، بلای الهی رو اینچنین از آن شکوه کند. این اولین نکته. نکته دوم این است که بلا نشانه ایمان است. یعنی کسانی که توانایی صبر و تحمل بلا را دارند، این نشان دهنده آن است که اینها ایمان دارند. اون نشان اول این بود که اصلا ایمان همون بلاست، این دوتا با هم دیگه وصلن، مثل سر و بدن میمانند. ولی نکته دوم این است که اگر کسی دیدیم غرق در بلا شده، نگیم از ما دور باد، به خاطر اینکه اون بلایی رو که او گرفتار شده است، این نشانه ایمان اوست، نشانه توجه خدا به اوست. این ولو به ظاهر اینجور باشه که ایمان هم نداشته باشه، همینجورا. یعنی اینجور نیست که فقط اگر مؤمنین و اگر شیعیان دوازده امامی دوچار گرفتاری شدن، این نشان ایمان اوست. نه، ممکنه که واقعا کسی هم باشد که اصلا ایمان هم نداشته باشه، به ظاهر هیچی هم نفهمه، هیچی هم ندونه، ولی دوچار سختی و گرفتاری ها و مهنت های شدید شده باشه، این نشان ایمان اوست. اگرچه با این ایمانی که با ظاهر شریعت سازگاری داره، با این سازگاری نداره، این یکی نیست، ایمان دیگریست، همون هم به درد میخوره. در روایت آمده است که دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی الانصار، رسول خدا بر انصار وارد شد، یعنی یاران مدنیش، نه مهاجرین که یاران مکیش بودند. فقال امؤمنون انتم، فرمود شما ایمان دارید یا نه؟ فسکتو، هیچی نگفتند. اینا تربیت های نبوی است، یعنی تعلیم. اگرچه همین قوم زمانی بودن که وقتی که غذا که میخوردن تو دهن هم دیگه رو نگاه میکردن، وقتی که غذاشون رو که میخوردن سفره جمع میکردن، همه پاشون رو دراز میکردن در حضور پیامبر. همین قوم به جایی رسیدن که وقتی رسول خدا از این سوال میکنه که شما ایمان هم داری یا نه، شما علم هم داری یا نه، چیزی هم بلدیم یا نه، اینجوری نیست همون اول بگم بله بابا اونقدر یاد گرفتیم الان 10 سال داریم درس میخونیم، میبینی که موهای سرمون سفید شده، چشمامون ضعیف شده، شماره اینکمون بالا رفته، از بس درس خوندیم اینجور شده. فسکتو، سکوت کردند. غالبا پاسخ صحابی ویژه پیامبر در حضور پیامبر این بود که الله و رسوله اعلم، بهشون میدونین این قضیه چی یا نه؟ میگفتن خدا میداند و رسولش، ما چه کاریم که بدانیم. گاهی همین سوالها امتحان است، بلاست. گاهی چنین است که گفته می شود که آیا این را می دانی یا نه؟ این بلاست، امتحان است. و گاهی هم گفته می شه که مثلا آیا اینو مطالعه کردی یا نه؟ که بله مطالعه کردم دیگه، اصلا دیگه صرف آخر رو پیداش کردم. اینا امتحانات الهی است. فسکتو، سکوت کردند. بعد یه نفر از میانشون پیدا شد، فقال رجلون، بالاخره سخن پیامبر رو باید جواب داد. نخست ادب ورزیدیم و هیچ نگفتیم، ولی اگر تا پایان هیچ نگوییم خلاف ادب است. شخصی پیدا شد و گفت نعم یا رسول الله، ما مؤمنیم به شکرانه زحمات پیامبر. یه جمله اضافه کنم خدمتون، اگر کسی مثلا سالیانی ماهایی حال هر اندازه رو که هست دیگران رو تعلیم داده است، وقتی سوالشون خب چیزی یاد گرفتی یا نه، این سپاس این نعمتهایی رو که تا این مدت استفاده کردیم اینه که در حد استعدادمون استفاده کردیم. بله، گاهی دیده میشه یا شنیده میشه در جلساتی رو، مخصوصا یه جلسه رو من دیدم که جمعی از دانشجویان، حالا نمیدونم یه جمعی خواستم فارغ التحصیل بشن یا چی بود، که یه نفر داشت صحبت میکرد میگفت ما در دوران دانشجویی که چیزی یاد نگرفتیم، بلکه انشالله به بعد یاد بگیریم. گاهی هم بعضی ها به خیالشون کالا دارن خیلی حرف حسابی میزنن، گاهی میگن که ما از کلاس های دیگه که چیزی نفهمیدیم، حالا بلکه اینجا چیزی بفهمیم. این نشان ناسپاسی است. بله، چون اون شرایط پیشین و خودش رو نمیداند، خیال میکنی چی یاد نگرفتی؟ یاد گرفته. سنگو اگر یک جایی بگذاریش 4 سال در گوشش بخونی، بالاخره این اگه به زبون بیاد چند تا کلمه یاد گرفته. مگه میشه انسان یاد نگرفته باشه؟ بنابراین هیچگاه نگیم که ما که از این درس ها چیزی نفهمیدیم، ما که از این استاد ها چیزی نفهمیدیم، ما که از این دانشکده ها چیزی حالیمون نشد، اینا که چیزی ما نگفتن، اینا که به درد نمیخورد. ضمن این که یا سکوت، بلکه بیشترش اینه که در مورد معلمین گفته شده که سپاسگزاری بیشتر از اون حدیه که در مورد دیگران شایسته است. سپاس از خدا و معلم استثناء شده است. برخی میگن سپاس از پدر و مادر هم همینطور، یعنی این سه استثناء شده است که برخی جملات و کلمات رو میتوان در مورد این سه به زبان آورد که در مورد دیگران نمیتوان گفت. در مورد دیگران باید به گونه آدم سخن بگه که چیزی بیشتر از حق نگفته باشد. بنابراین اگر مثلا چیزی درست کرده، بفرمایید استکانی رو گرفته درست کرده، خب به نظر من یک کمی ایراد داره، حالا خوبیاش رو بگیم ولی نگیم بگه ما همچه استکانی تو عالم ندیده بودیم. ولی در مورد عالم، پدر و مادر و خدا گفتنش مانعی نداره. نعم یا رسول الله. یه نفر گفت که بله ما ایمان داریم. مگه میشه که ما چند سال در حضور تو باشیم و هیچ سهمی و اثری و نتیجه‌ای نگرفته باشیم؟ نمیشه. بله. فقال رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمود که و ما علامت ایمانکم، نشان ایمانتون چیست؟ از کجا معلومه که مؤمنین؟ فقالوا، اون اولی یه نفر گفته بود، گفت بله، بقیه هم دیگه زبونشون باز شده. گفتند نشکر و علی الرخا، هرگاه در سختی قرار گیریم شکر ببخشیم، هرگاه در راحتی و آسایش و امکانات و رفاه و نعمت باشیم شکر خدا را به جا می آوریم. شکرم فقط زبانی نیست، شکر عملی است، یعنی نعمت‌های الهی رو به جای خود خرج کردن، یعنی از اون نعمت‌هایی رو که خودمون داریم استفاده می‌کنیم دیگران هم که توانایی ندارن سهیم بودن و استفاده کردن. این یک، در راحتی‌ها شکرگزاریم و نصبر و علی البلا، در سختی‌ها و گرفتاری‌ها و مشکلات صبر می‌کنیم. البته یه تعبیر اینجوری رو به نقل یکی از صوفیه نقل کردن که او بد گفته است، او تعبیری رو که گفته تعبیر این معنای عرفی نباید معنا کنیم که کیو بهش گفت که حالا ظاهرا شقیق بلخی از این فردی از یه صوفی دیگر سوال کرد که صوفیان شهر شما چگونن؟ گفت هرگاه لقمه ای داشته باشن میخورن و شکر میکنن، اگر نداشته باشن صبر میکنند. وقت میگن که شقیق بلخی گفت که سگهای بلخ نیز همین گونند. این دیگه یعنی خیلی بد گفته، اگرچه درست گفته، تعبیر رو باید در جای خودش مطرح بشه. گفت که مگه سگهای بلخ چجوری هم؟ گفت اونها هم اینچنین هست، صاحبشون اگر لغنانی بدهد دم تکان دهند و اگر ندهند خانه همسایه به دزدی نمی روند. کنون صبر کردن دیگه، کدام سگ رو دیدین که از صاحبش به خاطر اینکه نانش دیر شده غذاش دیر نشه ببرد و برود خانه همسایه و جای دیگر برود؟ نمی روند. گفت شما چگونه اید؟ گفت ما این چنینیم که اگر داشته باشیم انفاق کنیم، اگر نداشته باشیم شکر کنیم. البته یه درجه بالاتر هست، بالاتر از اینم هست. سوره انسان یا هل اتی بالاتر از این رو بیان کرده است که اختصاص به خاندان پیامبر دارد. اصلا سخن از عطا و بخشش و دادن و گرفتن و شکر و مانند اونها نیست. انما نطعمکم لوجه الله. خب نصبر علی البلا، بر بلا هم صبر میکنیم. و بالاخره آخریش اینه که و نرضی بالقضا، به قضای الهی راضی هستیم، آنچرا که خداوند بر ما مقدر کرده است بدان راضی هستیم. اینه فقط یه جمله کوتاه خدمتتون عرض کنم، شاید یه جای دیگری برسیم تفصیل بیشتری عرض کنم، اگه نرسیدی هم هیچ. البته در اون قسمت های اول خطبه که داشتیم میگفتیم فقط سما بینهم معایشه هم، اونجاها رو که گفتیم یه قدری توضیح دادم، ولی در این حال اینجا اشاره کوتاهی داشته باشم خدمتتون و اون اینه که ما پیش از آنچه فرود آمدن کاری، انجام دادن کاری، رخ دادن و پدید آمدن حادثه‌ای به قضای الهی آگاهی نداریم، ولی بعد از رخ داد آن به قضای الهی علم پیدا کرده ایم، به قضای الهی راضی بودن و در این حال سعی کردن و کوشیدن و تلاش کردن که رضای الهی را کسب کردن، این شرط مؤمن است. یعنی این که آن قضایی که رخ داده است آیا رضای الهی هم در اون هست یا فقط اراده و اذن الهی در آن است. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، کفر مورد رضایت خدا نیست، اگرچه میتواند قضای الهی باشد اما رضای الهی نباشد. باید بر قضا صبر کرد و در کسب رضا کوشید. در نتیجه اگر کسی گفت که ما راضی به قضا هستیم، به تنهایی کفایت نمی کند. گفت ما قضای الهی رو صبر میکنیم، کفایت نمیکند. باید اینجوری گفته بشه الهی رضن به رضاک، صبرن علی بلائک، تسلیمن لامره، هر دو با هم. خدایا از رضا، از قضای تو فراری نیست، ولی کمک کن که به رضای تو هم برسیم، با دعا هم شدن است، یکی از عواملش هست. بعد رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمود فقال مؤمنون و رب الکعبه، به خدای کعبه قسم که شما مؤمنید. مؤمن ویژگیش همین است که در سختی‌ها شکر گذار باشد، ببخشید، در نعمت‌ها شکر گذار باشد، در سختی‌ها بردبار باشد و به قضای الهی هم راضی باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دنباله دارد همین نشانه که جلسه آینده انشاءالله براتون خواهم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی همه اقسام بلا حداقل این ویژگی رو دارند، نه همه یک مراتب یک بلا. یک بلایی که برای کسی رخ داده است، مثلا گرسنگی، خوفی، مکری، فریبی، دعوای نزاعی، مرگی اتفاقی افتاده، این حداقلش اینه که عوارض رو برطرف میکنه، ولی بیشتر هم داره. ولی در این حداقل همه بلاها شریکند، بدون استثنا هیچ بلایی نیست مگر این که سبب می شود عرضی از عوارض انسان، پوششی از نفس های انسان برطرف میشه، ولی این حد اقلشه. برخی از درجاتش نه، برخی از درجه اختصاص به اولیاء و خدا و محبوب های خدا داره، برخی از درجاتش مربوط به محب های خداست، برخی درجاتش پایینتر و پایینتر، به یه جایی میرسه که آره برای قالب افراد قابل فهم هست. همین جوره، بله بله، بدون، چون آزمونه، آزمون هم نشان دهنده اون اکتسابات انسان، داشته های انسان، ذاتیات انسان و مانند اون، یعنی اونا رو آشکار میکنه. هر جور امتحانی باشه، امتحان بخوشی باشد یا بقیه، حتی به ولایت، ولایت خاندان پیامبر، افضل نعمت های الهی است که انبیاء دیگر مشتاقون بودن و طلب میکردن، همین هم بلاست. چرا؟ به خاطر اینکه همین نعمت الهی هم که برای کسی حاضر شده باشد و فراهم شده باشد، او را داره میآزماید. میشه که کسی این نعمت الهی رو داشته باشد، مثل بقیه مردم زندگی کند، این خودش امتحانه، یعنی آشکار میکنه که چه ویژگی ها و چه کمالات یا چه نقصایی در وجودش داره. این نکته رو که یادداشت فرمودن رو یه توضیح مختصری خدمتتون عرض کنم و به خدای بزرگ میسپارمتون. فرمودن که گفته شده برخی بلاها نتیجه عمل کرد انسان هاست. به چه معناست؟ برخی از بلاها که چرا برخی؟ همش هم اینجور باشه، یا مربوط به عمل کرد اینجای ماست، یا مربوط به عمل کرد بین راه ماست، یا مربوط به عمل کرد جلوتر و جلوتر و مقصد ماست، یا مربوط به عمل کرد اعیان ثابته و ذات و هویت ماست. هیچی بیرون از ذات ما که نخواهد بود که، ذات ما یه اختزاهایی داره که این بلاها هم بخشی از همون هست. منتها ضمن این که این اختزاء ذات ما میتونه باشه، اختزاء عمل کرده ما میتونه باشه، اختزاء کشش ها و غرایز درونی ما میتونه باشه، میتونه اختیاری ما باشه، در این حال میتونه بلا هم باشه، بنابراین میتونه سازنده هم باشه. یعنی مانعی نداره که این نتیجه عمل کرده ما باشه ولی سازنده باشه، یعنی تنبهی ایجاد کند، قفلتی را بزداید، یا حد اقلش اینه که یه وقتی بشینیم فکر کنیم ببینیم که این بدیهایی که ما کردیم انگار کسی نبودیم، همین رو کسی به فهم کم نیست. بنابراین ولو بلاها نتیجه عمل کرد انسان باشد، که اغلبش با این تعبیر خدمتتون عرض کردم در اون انسان شناسی آوردم، حالا سر فرصت ممکنه که در دسترس قرار بگیر و ملاحظه بفرمایید که نوع اون چرا که در این عالم هستی ما بهش میرسیم، اینا مربوط به هویت و حقیقت ما در علم خدا بود، ولی هیچ مانع نمیشه که این بلا باشد، این تأثیر سودمند داشته باشد، جز برای انسان‌های ضعیف، برای بقیه میتونه که فواید و مطلوب‌هایی داشته باشد. بعد هم فرمودن در سوال دوم اگر بلا مطلوب است، چرا برای رفع آن امر به دعا کردن شده؟ وای نباید برای رفع آن تلاش نبود، چرا؟ این رو دیگه در ضمن صحبتام عرض کردم خدمتتون، یا اگر نگفتم الان خدمتتون عرض می‌کنم که اینها بلاست، ولی تا به تحمل بلاها را همگان ندارن، بنابراین هیچ مانعی نداره که آدم پیوسته و پیوسته دعا کنه. نه اینکه مانع نداره، بلکه سفارش هم شده، تاکید هم شده پیوسته دعا کنیم که خدایا لا تکلفنا ما لا طاقت لنا، بیش از تحمل ما سختی بر ما وارد نکن. خود همین دعا هم بلاست، همین هم یک نعمتی است که یا اینم خودش آزمون است. یعنی همین الان که دعا کردیم، الان که میگم یعنی ممکنه یه ساعت هم نشسته باشیم آه و ناله و گریه و زاری دعا کردیم، میگه همین هم نعمتی از نعمتهای من است که بلایی برای توست. معلوم میشه قبول شدی قبول نشونی، قبول شدن و نشدنش به این معلوم میشه که اگر روزی و ماهی گذشت و بعد دیدیم دعا به اجابت نرسید، میگیم بابا چقدر ما خودمون رو خسته کردیم 30 شب مرنزون احیا داشتیم ولی فایده نکرد. که نکرد، فایده کرد. فایدهش هم همین است که بر صبر و مقاومت ما افزوده شود. شاید در جای دیگری باز به تفصیل بیشتری خدمتتون عرض کنم که هم دعا کردن هم رفع بلا کردن این دارای درجات مختلفی است. یک درجهش این است که از خدا بخواهیم برای رفع مشکل، برای به اجابت رسیدن. یک درجه دیگرش آن است که از خدا بخواهیم چون خدا فرمود بخواهید. یک درجه دیگرش از آن این است که از خدا بخواهیم چون آنچه را که میخواهیم در واقع فعل خداست. یک درجه دیگرش آن است که این را میخواهیم به خاطری که دعا مذاکره کردن با خدا، سخن گفتن با خدا. مگر میشود سخن گفتن با خدا برای بنده خدا که هیچ کس و کار دیگری ندارد مطلوب نباشد؟ نمی شود. شرحش بماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اصلا در مورد این بحث بلا آخر نکته که مثلا سوال کنم، بعضی از مواقع هستش که مثلا این بیانات رو اهل بیت می فهمند ولی بعد در بعد اجتماعیش که میرسه اگر مثلا بر مردم نقمتی وارد میشه همونطور که در ظاهر اظهار مثلا عجز و اینهاست ما اظهار عجز دارم ولی مثلا در مسیحیت میگن که نه بله این بلا از جانب خدا و یعنی در واقع ظلم اجتماعی رو به این ترتیب کمک میکنن. این در واقع باید افتراقش رعایت بشه.
بله افتراقش باید به این رعایت بشه که اولا این دعاها رو که نگاه میکنیم مخصوصا دعاهای امام سجاد صلوات الله و سلام علیه که اصلا مثل اینه که امام یا پیامبر دعاست. باید در دعا نگاه کنیم امام سجاد چی فرمود. این اولا که تعبیرهای امام سجاد گاهی عین رضایی و اون چرا که اتفاق افتاده هست. یکی این که این بلاها و سختیها و گرفتاریها و مانند اون لغزشها مانند اون که اینها بلاهای الهی است، اینها نتیجه ضعف و ناتوانی خود آدمی است. باز دعاها رو ملاحظه بفرمایید که امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه فرمود که اگر عشق بریزم چنین و چنان. یه بار دیگه خدمت نرس کردم دعای 34 یا 34 یا 16 صحیفه سجادیه، میگه اگر انقدر زحمت بکشم که از حد گذشته باشه، هنوزم شایستگی آموزشی که از گناهان خودم رو ندارم. حکایت داره اینها مربوط به این وجوده، بنابراین باید به رفعش دفعش تلاش کرد و کوشید و زحمت کشید. ولی باید توجه داشته باشیم که این رفعش هم به دست همون کسی است که اینها رو فراهم کرده. باید از او خواست. خدا نگهدارتون باشه.